أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ونعمة الله على أعدائهم أجمعين. بس در رابطه با مواجه شدن با امری است که شک در حجیت او داریم برای احراز حکم واقعی، فرمایشاتی را از مرحوم آخوند و مرحوم شیخ و آیت الله خویی عرض کردیم. کلام به بیان فرمایشات حضرت امام رضوان الله رسید. اجمال مسئله این است که اصل اولی در اونجایی که ما شک در حجیت آن و جواز عمل به آن پیدا میکنیم چیست؟ که ایشون فهمیدن اگر بخواهد بحث اصولی باشه، آنطور که مرحوم آخوند فرموده، شک در حجیت مسابقه با عدم حجیت. مطالبی رو در این رابطه بیان فرمودند. بعد کلام رسید به این که آیا علاوه بر این اصل عقلی ما به تعبدیات هم نیاز داریم یا نه؟ آیاتی که به هر حال دلالت میکنه و عدم جواز عمل به غیر علم، که اجمالاً پذیرفتن مرحوم امام که مشکلی نداره، منتها باید مضمون اون ادله رو دید که از قبیل همین لا تخف ما لیس لک به علم. بعد آیا به استصحاب عدم حجیت هم میتوان تمسک کرد برای اثبات عدم حجیت مشکوک الحجیه یا نه؟ خب کلامی از مرحوم شیخ اینجا بیان شده که ما وقتی که در موطنی که شک داریم حجیت داره یا نه اصل عقلی رو مجاری میکنیم، یه نیازی به استصحاب عدم برحال حجیت نداریم، که خب به نوعی معونه زائدهی رو لازم داره که ما به قبل از این موقعیت توجه بکنیم و اون حالت عدم برحال حجیت را که یقینیست استصحاب بکنیم الان. مرحوم امام رضوان الله میفهمند که این دوتا اگرچه موضوعشون شکه، هم شکه در ابتدایی حجیت شیء یا در استصحاب، اما در استصحاب یک مزیتی داره که در این اصل نیست، که اینطور نیست که این همون هر حال حکم رو اجرا بکنه که یک امر زائدی باشه. بنابر همون فرمایشی که ایشون فرمودن در ابتدا، این که بین تشریع و قول به غیر علم فرق است. تشریع ادخال ما لیس فی الدین فالدین است، اما قول به غیر علم این معنا رو در بر نداره، اگرچه اون هم قبیح و محرمه، اما اینا دو تا وادی هستن. طبق همون بیان ایشون اینجا رو مطرح میکنند که مفاد استصحاب این میشه که ما یقین به عدم حجیت داریم، این عدم حجیت رو استصحاب میکنیم که نتیجهش این میشه که در حال ادخال ما لیس فی الدین فی الدین انتصاب به شرع جایز نیست. اما مفاد اصل عقلی در اونجایی که ما شک در حجیت داریم، مفادش عدم حجیت و قول به غیر علم میشه. پس بعد از البته مطالب گوناگونی که ایشون دارن، این رو ما برای از فرمایشات ایشون اینجا استفاده کردیم که یه مقداری به حال خلاصه شده باشه. ایشون کلام مرحوم نائینی رو میارند و به نوعی مرحوم نائینی کلام شیخ رو به حال اثبات میکنن که اینجا دیگه استصحاب فایده ای نداره. در رد کلام مرحوم نائینی و به نوعی رد کلام مرحوم شیخ، ایشون نتیجه فرمایشاتشون این میشه، یعنی تو اشکالات دیگری هم به مرحوم نائینی دارن، خیلی با این بحث ربط خاصی حالا نداره که اون جان بحث به حال این مسئله میشه. به هر حال حالا ما با بیان این نظرات بزرگان به یک به هر حال مطالبی حالا رسیدیم و نقل کردیم. حالا اون چه که به نظر میرسه که انشالله عرض بکنیم به این صورته که ما عرض کردیم نوعا در چینش مباحث، بلکه خب این بزرگان هم دارن، منتها میخواییم اینو چینش، این چینشی به حال بدیم. و اون این است که خب در بحث طریقیت و حجیت گفته شد، حضرت امام این رو فرمودند که ما به روش عقلا توجه میکنیم که عمل میکنند به هر حال اون چیزی که راه به علم به منویات مقنن یا مولاست، که حالا از این حجیت رو انتظام میکنند و طریقیت رو. طریقیت و حجیت خب جعل نمیشه. طبق همین بیان ما روش عقلا رو ببینیم که یک هر حال راهی که اطمینانی به هر حال نتیجه دهیش نیست، اون رو عمل نمی کنند و تا جایی که یک مؤمنی برای عمل کردن به آن باشه. حالا اینجا گفته شده اصل عقلی، اصل عروم آیخوری هم فرمودن اینجا اصل عملی. حالا این اصل عملی رو بعد به نظر نیست در این حیطه ما مطرح بکنیم که شک در حجیت، حجیت هم به همین معنا که آیا این روش رو عقلا اونجایی که مشکوک باشه بهش عمل بکنند متیقن نیست، آیا عمل میکنن یا نه. این اصل عقلایی است که حالا ازش اصل عقلی هم حالا تعبیر شده. انشاءالله مرحوم آیخویی به اصل عملی تعبیر کردن که حالا هر دو شویشون بیان کردن که هم از حکم عقل استفاده میشه هم از عمومات نقل، منتها به اون روش عقلایی اینجا تمسک نشده. عرض ما اینه که ما باید اینجا به اون روش عقلایی تمسک بکنیم، وقت مسیر شرع رو هم بر همین اساس قرار بدیم. خب این یک نکته. نکته دوم این که لازمه عمل کردن به یک مسیری جواز استناد به آن طریق است، به اون مسیره و اسناد. مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودند از لوازم حجیت جواز استناد و اسناد، جهان اسناد عمل کردن به این مسیر، به این راه. جواز اسناد هم این نسبت بدیم به هر حال مولا که این رو پذیرفته، این راه رو پذیرفته. بعد بعضی ها، یعنی مرحوم آخوند و مرحوم آقای خویی و این بزرگواران فرمودند منجزیت و معذریت معنای حجیت. به نظر میرسه که اون چرا که از نظر عقلی مقدم است رتبتاً همین جواز استناد به این راه و جواز اسناد. چون وقتی که شخص یک مجوزی عقلی یا عقلایی بر عمل به این راه پیدا میکنه، نتیجهش این میشه اگر مصادف با واقع شد منجز واقع میشه، اگر نشد معذر میشه. در واقع منجزیت و معذریت از امور مترتب بر جواز استناد و اسناد، اینها بر حال از آثار حجیته. بله، اونتا آثار دست دومه. مرحوم شیخ به این نکته توجه داشتن، لذا مرحوم آقای آخوند که در جواب ایشون بر حال یک نقضه هایی آوردن، به نظر میرسه که این نقضه ها خیلی مناسب هم نباشه. که ایشون مثلا فرموده ممکن است یه جا حجت باشه اما جواز اسناد نباشه. مثلا میشه یک جا حجیتی ثابت بشه از اغلا، اشاره هم طبق هان حرکت میکنه و اسناد نداشته باشه. این متفرع به این است که ما بگیم جواز اسناد یا استناد از لوازم حجیت نیست، یا اسناد باشه اما حجت نباشه. اصلا نمیشه. اصلا اینا با هم دیگه لازم و ملزومه. وقتی که چیزی حجت باشه جواز اسناد، جواز اسناد یعنی حجت. حالا مثلا نقض آوردن به سخن انسدادی بر حال اندل حکومه، که انسدادی میگه وقتی که راه علم منسد شد، پس عقلن عقل حکم میکنه به اینکه این راه رو بریم، این راه بر ما حجت میشه. خب اینجا نقض آوردن حجته اما اسناد جایز. هم بحث همینجاست. چرا وقتی که اینجا حجت ثابت شد، منتها انسدادی میگه هر راهی رو نمیتونیم بریم، راه مظنون رو میتونیم بریم، راه موهوم و اینها رو نه. بحث هم همینجا میشه دیگه. اینجا هم که در حال ما شک داریم، یعنی نمیتوانیم این رو بهش عمل بکنیم و نمیتوانیم اسناد بدیم و عمل عدم عمل به آن تجری نیست، عمل به آن هم در مرحله اول انقیاد نیست مگر مثلا به عنوان رجایی. پس بنابراین به نظر میرسه که اون روال بحث اگر دنبال بشه این گونه ما باید این نکته رو، این مسئله رو مطرح بکنیم. اما این که ما با داشتن این اصل عقلایی یا عقلی آیا نیازی به تمسک به عمومات ناهی از عمل به غیر علم داریم یا نه؟ اصلش که نه نداره، اما منافات نداره که برای تأیید این اصل عقلایی یا اصل عقلی به این ادله ما بر حال استناد بکنیم. اینا در واقع ارشادیات میشه، همونطور که قبلا عرض کردیم که اون بزرگان هم فرمودن دیگه که اون مطالبی را که عقل درک میکنه با تشخیص موضوعش در شرط که امر بهش شده باشه یا نهی ازش شده باشه، این امر یا نهی میشود امر و نهی ارشادی. اما اون اشکالی که مرحوم ناینی در اینجا کرده و مرحوم خویی هم آوردند که ادله حجیت امارات حاکم است بر ادله مانعه، بنابراین ما نمیتوانیم به ادله مانعه تمسک کنیم. اشکال کرده به مرحوم شیخ که در اینجا که شک در حجیت داریم نمیتوانیم به ادله مانعه تمسک کنیم، این شک به در تمسک به عمومات در شبهه مصداقی عام میشه. خب آیا این کلام چقدر قابل خلاصه پذیرشه؟ خب نیا کنیم، ما این ادله حجیت امارات درست حاکم بر ادله مانع است، از این نظر که ادله مانع میگه لا تقوم ما لیس لك به علم، ادله امارات میگه هازا علم. اما این هازا علم باید ثابت بشه، موضوع باید ثابت بشه که ادله حجیت امارات او رو شامل بشه. ادله حجیت امارات یک ادله به هر حال به رأسه نیست، همونطور که قبلا حالا بیان میکنیم اینا ادله ارشادیه، ارشاد به حکم عقل یا عقلاست که اون مسیری که هر حال ما میتواند ما رو به واقع برسانه اون رو بهش عمل میکنن. این هازا علم میشود تعبدن. خب وقتی ما شک در حجیت داریم، اماریت داریم، این اصلا تحت این ادله امارات در نمیاد تا اینکه بگیم تمسک به عام در شبه مصداقیه شبه مصداقیهش میشه. این اصلا جزء این ادله مانع است، مشکوک الحجیه ادله مانعه، هر دو مثلا مورد رو میگیره، همون جایی که قطع به حال عدم امضا داریم و همون جایی که مشکوکه لاتر خودی، وقت اون جایی که علم است برای تخصصاً یا علم واقعی وجدانی یا علم تعبدی، بنابراین اینجا اساساً بحث تخصیص یا حکومت در اینجا نیست، اینجا اصلا جای تمسک اولیه به ادله مانع است. خب مرحوم آقای خویی هم این رو به همین بیان فرمودند که حجیت واقعی که مؤثر نیست، شما به واقع راه ندارید. کدام حجیت مؤثره؟ حجیت اون راه، اون راهی که راه بودن ثابت بشه. خب ما با همین اموری که به اون میرسه باش ارتباط داریم دیگه. اما اونی که اغلا قبولش ندارن و شاده هم قبول نداره، بنابراین این جزء همون مثلا موضوع همون ادله مانعه میشه. حالا این که حالا بحث دیگر، آیا در رابطه با فرمایش حضرت امام رضوان الله علیه که چون فرمودن حجیت دو تا معنا داره و اونی که مناسب با مقام این معناست که غلبه بر خصم و قاطعیت عذر، به نظر میرسه که این فرمایش ایشون با همون منطقی که خود ایشون برای حال حجیت امارات فرمودن تحافظ داره، چون ایشون در حجیت امارات فرمودن شارع مقدس روشی غیر روش اغلا نداره. روش اغلا عمل به راهه و حجیت انتظام میشه ازش، از لوازمش میشه که معذبیت و منجزیت. پس اونی که بهش اغلا عمل میکنن اون عمل به راهه، که حالا بعضی ها به طریقیت تعبیر کردن که گفتن طریقیت جعل میشه. نه، جعل یعنی جواز عمل، جواز عمل. این به حال جعل مستقل هم نداره، امضاست. مثلا جعلی در کار نیست در جانب شرع مقدس. خب وقتی که ما حجیت رو اینطور معنا میکنیم، خب این بحث فرعیه نسبت به فرمایش ایشون. فرمایش دیگر ایشون این است که بین تشریع و قول به غیر علم فرقه. خب این درسته، در تشریع در حال قوامش به ادخال ما لیس فی الدین فی الدین است، این شخص توجه داشته باشد این امر در دین نیست داره وارد میکنه، یا در دین هست داره نفیش میکنه. اما قول به غیر علم نه، این رو در بر نداره، جهلن یه چیزی میگه چه بسا اصلا نظرش نیست. منتها در رابطه با تفسیر تشریع یه نکته‌ای دارن که اون نکته رو به نظر هست که خیلی ما نفهمیدیم، و اون این که اگر مقصود از تشریع تعبد حقیقیه، تعبد حقیقی جا محقق نمیشه، چون تعبد حقیقی امر نفسانیه. امر نفسانی تحت اختیار نفس نیست، لذا امر و نهی بهش نمیشه. ایشون این نکته رو دارن در جاهایی، مثلا در بحث ایمان این رو اجمالا دارن که ایمان از امور نفسانی است، تحت امر قرار نمیگیره. در اینجا هم جینه حرمته، تشریع حرامه، تشریع هم تعبد حقیقی است که این مربوط به شارع است، داره اون جایی که در دین نیست به دین نسبت میده. عرضمون این است که نه، از کجا امور نفسانی تحت اختیار نیست؟ امور نفسانی به هر حال ببینیم که شارع مقدس روش احکامی وارد کرده. یه وقت حالات طبیعی بدنه مثلا، خب حالا اینا بعضیش تحت اختیار ما نیست، اما مقدماتش تحت اختیار ماست. این که من صحت رو داشته باشم، خب صحت، سوق، اینها از عوارضی که بر بدن عارض میشه، ممکن اینجا رو بگیم تحت اختیار نیست، به اون لوازمش امر میشه که کاری که موجب به حال ضرر میشود که صحت بدن از بین میره اون کار رو انجام ده. اما امور نفسانی اصلا ملازه با اختیاره، نمیشه امر نفسانی ما قائل بشیم و نکنید. بعضی چیز هست که به هر حال مقتضای منطق عقل هست، مثل همون عواملی که گفته شد که چون ارتباط با مولا رو به هر حال میگیره، ارتباط با مولا رو توجه بهش میکنه، ارتباط وجودی، عقل حکم میکنه که باید عبودیت کرد، باید خضوع کرد، باید انقیاد کرد. این حکم عقلی، حکم شرعی ارشاد میشه. حکم شرعی هم هست، نه اینکه نشه. وقت مسئله انقیاد و عدم انقیاد، این از امور نفسانیه. ممکن است شخص در حال یک کاری رو انجام بده اما حالت انقیاد نداشته باشه، اون مزایای عمل بهش مترتب نشه. بنابراین این رو ما در حال نفهمیدیم. بعد فرمودن اگر بله من اختیاریه دیگه، بله چی؟ نه امور طبیعی رو یا امور اختیاری نه، دوست داشتن متعلقش رو باید دید. خب فرق میکنه، امور تشریعی تحت اختیاره، هر چیزی هم که با اون ارتباط داشته باشه تحت اختیار. نه نیا کنید، این امور طبیعی میشه، امور تکوینی میشه. بحث این که این امر رو من دوست داشته باشم یا نه، این تشریع. خب انقیاد میگه تحصیل بکن، بود نیا کنید، بود و نبود تشریعی، بود و نبود تشریعی قبول داریم یا نه؟ اگر بود و نبود تشریعی باشه اختیار، بکن یعنی انجامش بده دیگه، ایجادش بکن، اون بوده دیگه، انجام نده نبوده، بود و نبود ها فهم میکنه دیگه. بعضی بود و نبود ها تحت اختیار ما نیست، امور تکوینی، اما بود و نبود های تشریعی تحت اختیار دیگه. میگه نداشته باش، یعنی این اعتقاد رو نداشته باش که اون چرا که از دین نیست جز دینه. حالا در ادامه رو عرض بکنم، ایشون باید اگر تعبد حقیقی نیست، این همون قوله به غیر علمه، پس فرقی بین تشریع و قوله به غیر علم نشد. اول میخواهند که تشریع با قوله به غیر علم دوتاست، بعد وارد میشن تفسیر تشریع به تعبد به ما لا یعلم و لا یعلم جواز و تعبد بهی اگر مقصود تعبد حقیقی است این محقق نمیشه، چون التزامات نفسانیه تحت اختیار نفس است. اگر مقصود اسناد ما لم یعلم کونه من الشریعت است این ممکنه، اما این غیر تشریعه و نه محرمه. چرا؟ دلیل میرن حرمت القول به غیر علم و القضا به غیر علم. پس فرقش این دوتا فرقی قائل نشدن، اول میکنن فرق است، در نهایت معلوم میشه که نه فرقی نیست، چون تشریع و معنای تعبد در حال حقیقی نگرفتن. بله به هر حال الله این نکته به ذهن رسید که توجه داشته باشیم. حالا در این مباحث مباحث دیگر رو هم که اول عرض کردیم بر همین معنا مترتب میکنند که حالا استصحاب عدم حجیت لازمش همان برای تشریع میشه، حرمت تشریع میشه. این وقتی که عدم حجیت رو ما استصحاب میکنیم اون نتیجهش تشریع میشه، اما وقتی که ما به خود شک نگاه میکنیم، شک که در حجیت پیدا میکنیم، میگیم مسابقه است با عدم حجیت، لازمش قول به غیر علم میشه. این اما متوجه نشدیم همین جا هم که ما شک که در حجیت داریم عقل یا عقلا میگن حجیت نداره، معنیش اینه اگر استناد بکنی اسناد بدی این همون تشریع میشه دیگه. بله به هر حال وقتی که این معانی رو ما در نظر بگیریم جایگاهاش فرق میکنه. قول به غیر علم به هر حال یه مقداری چیزش هیتش وسیعه، نسبت به دیگران هم هست. من یه چیزی نسبت به دیگری بگم، لا تقف ما لیس لک به علم، نوعا هم در همین رابطه هست که حالا مثلا غیبت رو تهمت رو امثال اینها مثلا شامل میشه، پس شامل اما مسائل شرعی هم میشه، اما ممکنه شخص مثلا بدون توجه یک مطلبی رو بیان بکنه اما قصدش ادخال ما لیس فی الدین نباشه. اما قرض اینه اون جایی که ما شک در حجیت داریم میخواییم یک مؤمنی پیدا بکنیم برای عمل به برحال مقصد مولا، اینجا اگر به لحاظ اینکه مولا این رو گفته عمل بکنیم این تشریح میشه. آیا نه همینطوری باشه که خب اصلا بحثش نیست. حالا این بحث رو تا اینجا عرض کردیم، اگر جزئیاتی داشته باشه انشاءالله در ادامه عرض خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله.